أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب فبشر المؤمنين. سوره مبارکه صف که در مدینه نازل شد بعد از تسبیح یک تأیهی درش است، یعنی یا ایها الذینی درش است. می فرماید لمه تقولون ما لا تفعلون. بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان و دیگران پنج وجه ذکر کردن برای این لمه تقولون ما لا تفعلون. هیچ کدام از اون وجوه پنجگانه مربوط به خلف وعده نیست، یا درباره منافقین است یا درباره کسانی که تو جبهه ها حرفهای ناسوابی میزنند و مانند آن. البته این دلیل بر حصر نیست که فقط همون موارد شامل بشود، غیر اون شامل نمیشود. سر این که اینها وجوه پنجگانی را ذکر کردن که همه در مدار کارهای مهم است، حرفی درباره نظام اسلامی میزنن یا حرفی درباره جبهه و جنگ میزنن یا حرفی درباره وحی نبوت میزنن یا حرفی درباره اصول کلی دین میزنن یا حرفی درباره خطوط کلی دین ذکر میکنن، برای آن است که یه عده‌ای در صدد خاموش کردن نور خدا بودن. درباره این گروه یه وقت است که کسی حرفی میزند منافقانه، تصمیم اساسش اینه که عمل نکند، که جریان نفاق را تو سوره مبارکه بقره و امثال ذالک گذشت. یه وقت است درباره مسائل جنگی یه حرفی میزند که میخواد عمل نکند، مثلا عملیات را مخالفین بفهمند و مانند آن. در چنین فضایی این آیه نازل شد که لمه تقولون ما لا تفعلون. تو مسائل اقتصادی همینطوره، تو مسائل سیاسی همینطوره، کارهای کلیدی. سرش آن است که چند تعبیر تند و شدید درباره چنین کاری آمده. یکی این که تعبیر به مقت آمده، درباره یهودی دارد که کسانی که غضب الله علیهم، ایناست. غضب، بغض، اینها چیز سختی است، اما مقت اون بغض شدید است. هر بغضی را، هر غضبی را مقت نمیگوید. این اول. ثانیاً وصف شده است به بزرگی، کبر مقتن. ثالثاً عند الله این بزرگ است. خب چیزی که پیش خدا بزرگ باشد خیلی مهمه دیگه. خدایی که عظمت او نامتناهی است، اگر چیزی را بزرگ معرفی بکند برایش خیلی بد است. و در جاهلیت بدترین ازدواج را می گفتن مقت. و این است که کسی مادر اون بمیرد، پدر او همسر جدید بگیرد، پدر بمیرد، این پسر با همسر پدرش ازدواج کند، این ازدواج را میگفتن مقت. الرابه، بابای مشدد. رابه همون تعبیر دیگر مقت هست که خیلی زشت است. جاهلیت این رو میگفتن مقت. خب چنین کاری نمیتونه درباره وعده دادن و عمل نکردن باشه. البته مراحل نازله او، تشبیه او، تنظیر او ممکن است. روایاتی را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 12 وسائل به طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام صفحه 164 باب 109 از ابواب احکام العشره که انسان چجوری معاشرت بکند آورده. عنوان باب هم مطابق فتوای اکثر علماست: مستحضرید که وسائل شرح روایی شرایع است. محقق از اون جهت که یک فقیه نام‌آوری بود، یک فقیه کم نظیری بود، غالب فقهای بعدی ما کتابها را در مدار او نوشتند. اگر مسالک است دروس، اگر مدارک است دروس، بسیاری از کتابها شرح شرایع محقق است. این یک فقیه نام‌آوری است که بین قدما و متأخرین شاخص است. وسائل خب یک کتاب مهمی است. این وسائل شرح روایی شرایع است. این بیان سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی بود. ما سابقا اگر می‌خواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت را در کدوم جلد، در کدوم باب نقل کرد، اول می رفتیم به سراغ شرایع ببینیم که محقق این مطلب را در کجا نقل کرد. چون وسائل اون روز که وسائل امروز نبود، که فهرستای خوب، ابواب خوب، صفحات خوب، سه جلد قطور رحلی بود، پیدا کردنش هم آسون نبود. ما اول به سراغ شرایع می رفتیم ببینیم که محقق این مطلب را در کدوم باب از ابواب فقه نقل کرد، بعد به سراغ وسائل می رفتیم. وسائل شرح روایی شرایع است در قبال مدارک و مسالک که قبلا نوشته شده و در قبال جواهری که بعدا نوشته شده. در جلد 12 صفحه 164 باب 109 بنوان باب و استحباب صدق فلوعد و رد انتظر سنیتن، یعنی خلف وعده حرام نیست، وفای به وعده مستحب است. در اینجا 5 روایت است که در روایت سوم این باب همین آیه نورانی را حضرت تطبیق کرده است. در روایت اولش که منصور ابن حازم از بوسه مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند، می‌فرماید انما سمی اسماعیل صادق الوعد، که ظاهرا طبق نظر برخی ها غیر از بوسه مبارک اسماعیل معروف است. لانه وعد رجلا فی مکان فانتظره سنه فسماه الله صادق الوعد ثم اون شخص بعد آمد و عذرخواهی کرد. این یه روایت. روایت دوم این است که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعده، اگر کسی ایمان به خدا و قیامت دارد و وعدش وفا کند. روایت سومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم که سندی صحیح هم هست نقل کرد، مگر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر. این عده هم وعد است که واو اول گرفته شده تا آخر، مثل وصف که میشه صله، وعد میشه عده، وجه میشه جهه و مانند آن. عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له ولمقته تعرضه و ذلک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما تفعلون. خب فتوا که این نیست. حرف های محدثان هم مثل صاحب وسائل هم استحباب صدق است. از اون طرف مقت یک تعبیر، کبره تعبیر دیگر، اندالله تعبیر سوم رابرا مقت گفتن، امر چهارم این برای امری که یا خلاف وعده مکروه است یا وفاء وعده مستحب. این معروف شده حد یک تنزیل بیش نیست. روایت چهارم هم در نامگذاری اسماعیل سلام الله علیه به صادق الوعد است که ذکر شده. روایت پنجم این باب هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی رو وعده داد و در جای ایستاد تا او بیاید. البته به نظر ما وفای به وعده یعنی خلف وعده حرام است، اینطور نیست که مکروه باشه یا مستحب. شیخ طوسی و بالاخره خرید این فن پنج وجه کرده، اصلا یکی از اون وجوه پنجگانه سخن از خلف وعده نیست. گاهی تنزیلی در روایات هست به اون مراتب نازله. اگر واقعا خلف وعده مصداق آیه است خب باید حرام باشد دیگر. تعبیر حرمت رو ما از چی رو میفهمیم؟ معصیت کبیر بودن رو از چی میفهمیم؟ از همین تعبیرات میفهمیم دیگر. خب مطلع بعدی آن است که رسالت انبیاء علیهم السلام به علما که وارثان انبیاء هستند واگذار شده است، که این قبلا ملاحظه فرمودید العلماء ورثه الانبیاء، گرچه جمله خبری است ولی به داعی انشاء القا شده، یعنی شما وارثان اونها باشید. ارثی که شما میبرید عبارت از این است که این دوتا کار رو باید بکنید، یعنی نظام دینیتون قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام را به نصاب برسانید در مقام اثبات، در مقام ثبوت که الیوم اکملتو درش هست. شما ثابت کنید که بهترین دین، کاملترین مکتب، مکتبی است که بر اساس قرآن اطرد پایگذاری شده. یک، و این را بر سایر مکاتب ترجیح بدی. این دو. خب حوزه علمی ما باید حوزه باشد که این دو تا کار را باید انجام بدن دیگر، یعنی علوم الهی را، اصول دین را، فروع دین را، علوم عقلی را، حکمت را، کلام را، معاد شناسی را، امام شناسی را، وحی شناسی را، قرآن شناسی را، توحید، اینا را باید کاملا بتونه تا عرضه کنه، هم خودش رو به فعلیت برسونه، اون چی که تو کتاب هاست به خارج بیاره، و هم در کرسیه های نظریه پردازی و آزاداندیشی و روابط بین الملل و کنگره های بین الملل اثبات بکنه. و اگر بسیاری از علوم اسلامی در حوزه ها رایج نباشه، نه اون اولی ممکن است نه دومی ممکن. فقه ما سر تا پا نور وظیفه ماست، همه ما با تا نفس میکشیم با فقه مانوس باشیم، هم برای خودمون هم برای که به دیگران بگیم. اما اصول واجب کفایی است، یه عده‌ای باید بدونن، یاد بگیرن، مجتهد باشن. اما مستحضرید، اصول علم نیست، اصول فن است، یعنی فن فهم متن است، این کار به دین ندارد. شما تمام این لطایف جلد اول کفایه را بخواد قرآن بفهمید، ناچارید استفاده کنید. بخواد روایات بفهمید، ناچارید استفاده کنید. این ممال لاربیفیه. اما هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی این با قرآن روایات ندارد. یهودی اگر بخواد تورات را بفهمه، همین قواعد میخواد. مسیحی اگر بخواد انجیل بفهمه، همین میخواد. امر میخواد، نهی میخواد، ظاهر میخواد، ازهر میخواد، نص میخواد، مفهوم میخواد، منطوق میخواد، معارض میخواد، عام میخواد، خاص میخواد، مطلق میخواد، مقید میخواد. کمونیست میخواد اون مانیفیست ضد دین خودش رو اگر کتاب عربیست بفهمه، این جلد اول کفایه رو لازمه بخوره. مثل ادبیات، مثل منطقه. کسی بخواد عربی بفهمه باید نه مصحف بدونه، این کاری به قرآن روایات ندارد. تورات همینطور، انجیل همینطور، زرتشت همینطور، مانیفیست کفر کافران همینطوره. این چین و ژاپن اگر لطائف و دقایق جلد اول کفایه رو بفهمن خیلی خدا رو شاکرن، که برای فهم متنشون کمک میکنه، دقیق میفهمن. چند تا قاعده فقهی به اصول راه پیدا کرده، البته اونها نور قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده استصحاب، اینا قسمت مهم سبقه فقهی دارد. شما میرید اول تا آخر کفایر ده ها بار بگردید، یه آیه توش نیست، یه روایت توش نیست، علمی نیست که به آیه وابسته باشد. بنای اغلا اینه، شارم همین کار کرده، بنای اغلا همینه، شارم رد نکرده. این که مجلس میبینید تفسیر این بره، این تفسیر یا تقیید مطلق است یا تخصیص عام، این کار به دین ندارد. اما قسمت مهم بحثا ما هم رو همینه. این آقا که بعد میخواد امام جمعه بشه، اجتماعات بشه، چند بار درس خارج کفایه رو گفته، به چه درد او میخورد؟ اما همین هایی که متاسفانه از حوزه ها رفته به دانشگاه، شما میرید میگه معاذالله خدا قابل اثبات نیست، جهنم قابل اثبات نیست. وقتی او حرف کانت را قبول کرده، یک بار، دو بار، پنج بار، شش بار شنید، این ذهن این قده بدخیم شبهه را میپذیرد. این شبهه ویروسی است که رها نمی کند. این میگه اساس معرفت تجربه است. من تا چیزی رو نبینم باور نمی کنم. حرف کانت و امثال کانت اینه. فضای دانشگاه را میپر کرده. یک یعنی یک. میگن ما رو عقرب ترس دارد، چون میتونیم اثبات بکنیم. اما سوسک ترس ندارد. شما الان میخواد بترسی بترس. دو، ترسی از جهنم مثل ترس از سوسکه. این رو نه یک نفر و دو نفر، نه صد نفر و دویست نفر، نه هزار نفر و دو هزار نفر. فضای دانشگاه اینه. خب چجوری شما والله متم نوره و روی کرد الکافرون؟ شما با ثابت کنید معرفت شناسی کفش تجربیست، بالاترش نیمه تجریدیست مثل ریاضی، بالاترش تجدیدی کلام است، بالاترش تجدیدی فلسفه است، بالاترش تجدیدی عرفان نظری است. علم از اون به بعده. جهنم مثل سوسکه چیه؟ این رو یک نفر و دو نفر و هزار نفر و دو هزار نفر که نمیگن که. این شبهه بدخیم کانت آمده گرفته فضای دانشگاه را. میشناسیم روحانیون با سابقه‌ای که از قم رفتن اونجا دارن تدریس میکنن هم همه حرف میزنن. و شما چجوری کرسی نظر پردازی داری؟ آزاداندیشی داری؟ چجوری میتونید این نور تمام بکنی؟ چجوری میتونید بگید ائمه که از هیچی نمیترسیدن، شب و روز ناره میکردن النار النار النار؟ این هم آنه کیه؟ خوف هم من النار، خوف هم من النار چیه؟ ترسی از آتش مثل سوسکه چیه؟ خدا قابل اثبات نیست چیه؟ همون حرف اسرائیلی است که اوتو کشی شده الان همه. اونا گفتن نه نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن. سریع هم به موسی کریم گفتن دیگه. موسی کریم در برابر این حرف ها میگفت چرا من آزار میکنید؟ میگفتن نه نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن. همین حرف کانت. تا ما نبینیم باور نمیکنیم. ارن لها جهرتن. این باید ثابت بکنه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خدا غیب است، حقیقت عالم دیدنی نیست و حقیقت عالم شنیدنی نیست. او جسم نیست، او منزه از ماده است. این علوم باید علوم رسمی حوزه باشد، وگرنه همه این آیون که درس بخونن میخواد مرجع بشن. عرض کردم تا ما نفس میکشیم با فقه کار داریم، هم برای خودمون هم برای دیگران. فقه حسابش جداست، سر تا پای اون نوره. حالا یا در حد اعلا، یا در حد متوسط، یا در حد نازل و رو تدریس شرح لمعه. با فقه نمیشه یه لحظه خداحافظی کرد. این که ما میگیم ما علم غیر دینی نداریم، نه یعنی ادبیات دینی است، یا مقدمات دینی است، یا منطق دینی است، یا نحو و صرف دینی است، یا اصول دینی است. تمایز علوم به تمایز موضوعات دیگه. این چندین وجهی که برای تمایز علوم ذکر کردن، آیا تمایز علوم به اغراض است؟ آیا به محمولات است؟ آیا با نسب است؟ آیا با سنخه مسائل است؟ یا تمایز علوم به موضوعات است؟ اونی که بعد از همه تلاش ها و کوشش ها رو پا خود ایستاد، همون حرفی است که از علوم عقلی به اصول راه پیدا کرده، که تمایز علوم و تمایز موضوعات. موضوع علم اگر خدا، اسم خدا، وصف خدا، حکم خدا، قول خدا، فعل خدا بود، دینی است. زمین شناسی دینی است، آسمان شناسی دینی است، ستاره شناسی دینی است، زلزله شناسی دینی است، هوا شناسی دینی است، چون فعل خداست. اما علمی که موضوعش فعل انسان است نه فعل خدا، مثل هنر، سینما، این میتونه دینی باشه، میتونه دینی نباشه. اگه مسابقه دستور بود دینی است، خوانندگی، نوازندگی، سازندگی، اینا فعل انسان است. اینا اگه مطابق دستور شریعت بود دینی است، مخالف بود دینی نیست. اما شما بخواید دریا رو بشناسی، صحرا رو بشناسی، قبول و نکول استاد دخیل نیست. تمایز علوم و تمایز استاد نیست. تمایز علوم و تمایز ایمان و کفر استاد و شاگرد نیست. تمایز علوم به تمایز موضوعاته. اگر کسی درباره قرآن دارد بحث میکند، این علم علم دینیست، چون درباره قول خدا بحث میکند. کسی درباره زمین بخواد بحث بکند، این علم علم دینیست، چون درباره فعل خدا بحث میکند. اگر معاذ الله الله را قبول نکرد، تدین ندارد، نه اینکه این علم علم دینی نیست. این علم علم دینی است، چون درباره فعل خدا دارد بحث میکند. منطق اینه که ما چی رو حرف بزنیم، چی رو فکر بکنیم، نحو و صرف چی رو حرف بزنیم، آیا زبان ما آزاد هر جوری این کلمات بگیم، یا فاعل باید مرفوع، مفعول باید منصوب، فرون کلمه مفتوح، این زبان بازه یا حساب و کتابی دارد؟ این زبان باید حساب و کتابی داشته باشه، اون فکر باید کتاب و کتابی داشته باشه، این فهم باید حساب و کتابی داشته باشه. ما یه عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، ظاهر داریم، ازهر داریم، نص داریم. حالا اون کتاب میخواد دینی باشه، غیر دینی باشه. اگر اون کتابتون دینی بود، این کارتون هم مقدمه دینی است. اگر اون کتاب غیر دینی بود، این کارتون هم غیر دینی است. این چنین نیست که فهم متن ذاتاً دینی باشد. الان خود ما هم مبتلاییم، حالا ما واعظ غیر متعظیم، این که میگیم خودمون عمل نمی کنیم، ولی دردمون مشترک است. باید بدونیم به دنبال چی بگردیم. غرض اینه که این لما تقولون لما تفعلون یه حساب دارد. اساس حوزه و رسالت حوزه در این دو چیزه. ما الان باید با برهان ثابت کنیم این که این روسری رو چوب گذاشته داره با ولیعصر ابن بخمر هنه مبارزه میکنه. این باید حواسش جمع باشه. و خدا شدید العقاب است. فرمود ما تو کمینیم، ما تو آسمان ها که نیستیم که. این ربک لبالمرصاد یعنی چی؟ ما همونجا هستیم، همونجا کمینیم، همونجا خفتون میکنیم. خب اگر کسی بدونه که این روسری رو رو چوب گذاشته داره با ولی یزرب نمی جنگه، همون خدایی که فرمود این روسری مال چوب نیست، مال سر است، تا گردن و سینه رو باید بپوشونی، ولی یزرب نه به خموره نه قلاو جیوبه نه، بعد ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. این روایات را هم آدم باید بوسید مثل قرآن. امام سلام الله علیه فرمود الشعر احد الجمالین، بیان نورانی معصومه. فرمود موی سر مثل صورت زیبایی توست. این رو به کی میخوای نشون بدی؟ الشعر احد الجمالین، زن دوت جمال دارد، یکی چهره اوست، یکی موی او. این مال خداست. لا یبدین زینتهن، اگر کسی بدونه که با کی طرفه و اون هم لبل مرساد است، وظیفه ماست که توجیهش کنیم تو با کی طرفی و او هم کمین است. وقتی بخواهد بگیرد طرز میگیرد که عهدی نمیفهمد و اینا کار اصلی ماست. غرض این است که ما باید بدونیم عمر درباره چی صرف کنیم. این آیه به ما دستور میدهد. این که فرمود العلماء ورثه الانبیاء، یعنی جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده. این یعنی کار شما اینه، ثبوتاً تمام، نیازی به شما ندارد. اثباتاً باید بیان کنید والله متم نوره را، که کم بودی ندارد. اثباتاً باید ثابت کنید لیظهره علی الدین کلی، این کرسی آزاداندیشی باشه، کنگره بین‌المللی باشه، ملاقات ادیان باشه، اما شما با دست پر برگردید. هر دو کار شماست، اینو از ما میخواد. البته اون ثوابش درجاش محفوظه، اما رسالت اصلی ما اینه. فرمودن اطلب العلم برو بسین، طلب العلم فریضه. عالم ربانی پیدا کنید، در محضر او بشینید. این عالم ربانی کسی است که از ناحیه قرآن و حکمت براهین را به شما اقامه میکند. خب بگنه همون حرف ها که میزن، گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. اون که میگوید حسبنا کتاب الله، رها میشه. این که میگه حسبنا الاستر، رها میشه. این که میگه حسبنا العقل، رها میشه. این باید جمع بکنه تا به این نتیجه برسد که ذات اقدس اله اجل من ان یعرف بالخلق. یه بیان نورانی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند از منصور ابن حازم ظاهرن. منصور آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه. حضرت فرمود من شهیدم اونجا استدلال کردی، گفتی خدا را با خلق و آیاتش نمیشه شناخت. عرض کرد بله. فرمود بگو بهم چی گفتی. بعد گفت من گفتم که ان الله سبحانه وتعالی اجل من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله. خدا بزرگتر از آن است که او را با بندگانش بشناسیم. بندگان را باید با خدا شناخت، چون او غنی به ذات است، معروف به ذات است. معروف عند کل جاهل، اعرف الله بالله. اینا یه آزمایشگاه دارن، الان انسان را میخوان معالجه کنن، فتوا را از کی میگیرن؟ فتوا را از آزمایشگاه موش دیگر. خب آزمایشگاه موش میتونه فتوای مرض اخلاقی رو پاسخ بده. ما بارها به این عزیزان اساتید پزشکی گفتیم به این که بالاخره آزمایشگاه موش چیز خوبیه، تجربه چیز خوبیه، اما این بدن انسانه. شما بخواید این مرضی که در سوره مبارک احزاب آمده این رو معالجه کنی. و اون مرض اینه که ذات اقدس را به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تخزن بالغول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قل قول معروفا. یعنی اگه یه مردی درباره نامحرم طمع بکند، این شخص مریض است. شما راه حل این مرض را از آزمایشگاه موش میگیری. بینا گفتیم تو سوره مبارکه مائده اینه که یک کسی که در داخل نظام به سر میبرد، همین که یه حادثه شنید فوراً به بیگانه تماس میگیره، گزارش میده. و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره. تا با یک کسی گله داره فوراً با بیگانه تماس میگیره، گزارش میده. این رو دو سوره مبارکه مائده فرمود این مریضه. شما این مرضی میخواد با آزمایشگاه موش حل کنی. انسان مریض میشه، بدنش مریض میشه، یه راه حل داره. روحش مریض میشه، یه معرفت دیگه. اونی که ما را آفرید، مرضا ما را مشخص کرده، درمان ما را مشخص کرده، ولی نظر رو من قرآن هم گفته. فگفته شما مشکل داری و خودت بشین حل کن، فوراً با بیگانه تماس میگیری. یعنی چی؟ به ضرر دنیا و آخرت شماست. خب این گونه از امراض شما با چی میخواید حل کنید؟ اونی که ما را آفرید فرمود مرض دو قسم است، دیدنی و نادیدنی. اونی که ما را آفرید فرمود موجود دو قسم است، غیب و شهادت. شما میخواید بگی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتا، یعنی لا موجود الا المشهود. این صریحا با کسی که ما را آفرید سخن او مخالفه. غرض اینه که این که گفته شد علما ورثه انبیا هستند، انبیا مخصوصا وجود مبارک حضرت، کار اصلیش همینه، تتمیم مکتب قرآن و اطلاعات برای مسلمین، اطلاع این مکتب علی الادیان و مکاتب کلها. والله متم نوره ولو کره الکافرون. این کار اول. تجارت رو ائمه علیهم السلام مشخص کردن، فرمودن به این که بدن شما یه مقدار میارزه، روح شما هم یه مقدار دیگر میارزه. الا ان لعبدانکم ثمنا وهی الجنه، این یه روایت است. و ان لانفسکم ثمنا وهی الجنه. اون طایفه اولا مال بهشت ظاهری و جسمانی و بدنی است، جناتون تجری من تحت الانهار است. ارزش بدنتون اونه، به کمتر از اون فروختید مغبون میشید. ان لعبدانکم سمنن و هی الجنه، این همون جناتون تجری من تحت الانهار. و ان لانفسکم سمنن و هی الجنه، در بعض تعبیرات این روایی داد که التوحیدو سمن الجنه، این همون وزفل جنتی هست. یا در بخش پایانی سوره مبارک قمر هست که اند ملیک مقتدر، این اند ملیک مقتدر سمن روح هست. اون ان المتقین فی جنات و نهر، سمن جسمه، این تجارت دیگه. فبود به کمتر از این فروختید مغبونید. این سوره تقابون برای همینه که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابون، که قبل معلوم میشه. خب اونی که این بدن را به ما داد، اونی که این روح را به ما داد، قیمت گذاری کرده، گفته به کمتر از این فروختی مقبول شدی. غرض اینه که رسالت حوزه دو چیزه، یکی تتمیم نور قرآن و اطرت، یکی این کرسی های نظر پندازی، مناظره های بین المللی، کنگره های بین المللی، لیوزهره علی الدین کلهی بود باشد. و دستش باید در علوم عقلی، مکتب شناسی، معرفت شناسی، معاد شناسی، امام شناسی، خدا شناسی پر باشه انشاءالله. والحمدلله.